کارواخال، بارسا، رابرت لواندوفسکی.
یعنی
کلاس درس هم هست دا.
یه نسلی هستن کاملا.
کلاس میگم کلاس درس واسه دوستای خودمون هم هست که آقا زنده میره بالاتر، باید شما خدافظی بکنی.
یعنی بری کنار.
حالا رونالدو خب شما میگه به لحاظ بدنی اصلا میگم به لحاظ ژنتیک این بشر 39 41 سالش نیست، 32 سالشه.
استثناء
بدن سر حاله.
کاملا استثناء، یه سبک زندگی خاص داره، تمرینات خاص داره که میتونه الان تو این مرحله تو این سن بازی کنه دیگه. دیگه چی ایمان جان، تموم شد؟ خبر جدید نداری برامون؟ اگه بخوای یه خبر دیگه هم بهمون بگو، فکر کنم یه دقیقه فرصت داشته باشی.
ببین یه تیم بگو من در موردش بگم.
در مورد تیم می‌خواستم راجع به این قانونه بپرسم ایمان عزت. حرف و حدیث جام جهانی خیلی زیاده، میگن که 7 قانون جدید برای این دوره بازی گذاشتنی ما که صرف جوری بشه. چی خبر داری اینا رو تیتلشو بهمون بگی که بدونیم چه جوریه؟
ببین به لحاظ داوری مثلا یکیش که تو بازی ایسلند و ژاپن هم اجرایی شد.
چی؟
این بود که مثلا اینجوری بود که، یعنی من الان تصویری که تو ذهنمه، بازیکن ایسلند تو 10 ثانیه زمین رو ترک نکرد.
خب.
توپ زمانی از زمین خارج شد که هنوز 1 دقیقه نشده بود.
خب.
یعنی بازی ادامه پیدا کرد، 1 دقیقه بازی هنوز در جریان بود و دست پرقضا یار تعویضی ایسلند از لب خط نظارگر گلزنی ژاپن شد و حالا چشم بادومیا یکیش بازنده شدن. اما خب نکته ای که هست اینه که شما 10 ثانیه فرصت داری موقع تعویض از زمین مسابقه خارج بشی. یعنی اگر این اتفاق نیفته به شما کارت میدن.
یعنی
اون آره اون جان شما چی گفتی؟
میگم فکر کردم نمیذاره بیای تو زمین تا موقعیت بعدی که برای ورود داشته باشی، ولی فکر میکنم این به خاطر اینه که تو این زمانه صرفه جویی کنن دیگه، بازی با سرعت بیشتر اتفاق
یعنی ببین اصلا محمد داره فوتبال به سمتی میگه، همون جمله‌ای که آرسن ونگر گفت، میگه آقا 90 دقیقه زیاده دیگه، الان عصر عصریه که سریع باید تموم بشه بازی ها، 60 دقیقه مفید.
درست.
یعنی بزنید دیگه انقدر چه میدونم الان مثلا سر بازی آرسنال و پاریس سن ژرمن، آرسنالیا واسه یه پرتوی تو 30 ثانیه توپ رو موثر کردن.
آره
کجا هم... در بالاترین سطح رقابت لیگ قهرمانان اروپا، یعنی تو رده باشگاهی که بالاترین سطحش.
آره درست کاملا.
مثلا
چه میدونم
گلرا خیلی نمیتونن معطل بکنن. آقا شجاع خریدزاده، آقای رامین رضاییان، ایکس ایگرگ نباید شما به داور اعتراض بکنی یا حتی کاپیتان، چون کارت زرد میگیرین.
درست.
اینا مثلا.
ایمان جان خیلی متشکرم ازت.
قربونت.
قربونت. روز خوبی داشته باشی.
خدا نگهدار.
شروع یه روز پر انرژی،
حرف و حدیث های جوانونه
و یه عالم حال خوب
اینجا در
جوان ایرانی. سلام آقا بزن زنگو.
آی جوان ایرانی سلام،
جوان ایرانی سلام،
نامت را میخوانم جانم جانانم، مهر تو جاری در روحم در جانم، باشد خاک پایت سرمه چشمانم، میباری وقتی که تشنه بارم.
قرار ما شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه
و قاعدتاً چهار شنبه.
کجا؟
رادیو جوان دیگه.
باش تو باشیدت بیقوا همراهم، برداریم پرچم عشق و با هم، خوب میدونی تا هر با هم میتونی، ما عاشقیم و این کار ما سفید بزن بریم، که با خیلی جوونیم چرا تنها بمونیم، اصلا نترسیم زندگی حال ما.
خب ساعت 7:34 است، با شما همراهیم و ازتون پرسیدیم که این اواخرین آخریا کجا از کی اشتباه دیدید که به روش نیوردی. 3881 بهمون بگید، 910-88-8-862 هم در پیام رسانه بله این کار رو انجام بدید. امروز چون یاد میکنیم از شغل مختلف، کلی از پیاماتون شده که کار ما رو نگفتی، شغل ما رو نگفتی، مثلا عزیزانمون تو شهرداری گفتن، عزیزانی که مسئول جایگاه سوختن بهمون پیام دادن، راننده‌ها که هر روز داریم یادشون میکنیم، حالا خیلی خاصه صنفای مختلف و این که مثلا یخچال داره نداره اینا دیگه نمیگیم دیگه، و کلی دیگه از رفقامون دیگه. بازم اگه جا مونده بود ما یادمون رفت، سعی کنیم اونا که یادمونه رو بگیم، اونا که خیلی دستبندی بزرگی داره، اگه نگفتیم شما یادمون بیارید دیگه. بریم اگه با هم دیگه موافق باشین، همراه با شما باشیم. هنوز نمیریم، اشکال نداره که نمیریم. هنوز همین جاییم، با هم دیگه شارژ میشیم برمیگردیم.
با یه خبر شارژ شد.
خب جوانای ایرانی، شما شنونده دومین شارژ شوی امروز هستید. احداث بیمارستان 200 تخت خوابی دهدشت هدیه دولت به مردم کهگیلویه. فرماندار کهگیلویه با اشاره به فرسودگی تجهیزات بیمارستان دهدشت و افزایش جمعیت تحت پوشش این مرکز درمانی گفت صدور مجوز ماده 23 و راه اندازی بیمارستان دوم دهدشت میتونه بخشی از مشکلات درمانی این شهرستان و مناطق همجوار رو برطرف کنه و یک هدیه خوب به مردم از طرف دولته. آقای سید ایرج کاظمی جو با اشاره به بازدید معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شهرستان کهگیلویه و بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان دهدشت از جمله اورژانس و اتاق عمل اظهار کرد بیمارستان دهدشت به صورت شبانه روزی خدمات ارائه میده، اما با توجه به افزایش مراجعات و استفاده مکرر از تجهیزات امکانات موجود دچار فرسودگی میشه و این بیمارستان پاسخگوی حجم جمعیت و نیاز درمانی شهرستان و مناطق اطراف نیست. ایشون با اشاره به روندهای قانونی تامین زمین برای احداث بیمارستان جدید گفت اخذ مجوز ماده 23 برای زمین هدیه دولت به مردمه که نیاز برای تسریع در روند اجرای این طرح دانشگاه علوم پزشکی استان برنامه ریزی لازم رو داشته باشه.
اما بریم سراغ سوژه امروزمون، ببینیم که سوژه امروز جوان ایرانی سلام چیه.
به وقت بازسازی زیرساخت‌ها، یکی از زیرساخت‌های کشور که در جنگ 40 روزه هدف تهاجم دشمن قرار گرفت، تأسیسات پارس جنوبی بود. پارس جنوبی که قطری‌ها بهش گنبد شمالی میگن، بزرگترین میدان گازی جهانه و ما و قطری‌ها این میدان رو با هم شریکیم. با حمله دشمن در 26 اسفند سال گذشته، استخراج گاز در تعدادی از سکوهای فراساحلی این میدان متوقف شد، چرا که ظرفیت دریافت و فراورش گاز در نوار ساحلی استان بوشهر آسیب دیده بود.
برخی از تأسیسات منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از سلویه ساعت 14:08 دقیقه امروز هدف حمله جنگنده‌های دشمن آمریکایی صهیونیست قرار گرفت.
بلافاصله بعد از این اتفاق، نگرانی‌هایی در خصوص تبعات ماجرا شکل گرفت. گاز طبیعی مهمترین سوخت گرمایشی خونه‌های ایرانیه. علاوه بر خونه‌ها، بخشی از نیروگاه‌های برق ما هم با گاز طبیعی کار می‌کنن. خوراک مهم صنایع ارزآور و راهبردی پتروشیمی کشور هم گازه. خبر خوب این که مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از بازگشت 3 سکوی فراساحلی میدان مشترک پارس جنوبی به مدار تولید خبر داده. به گفته تورج دهقانی، بازیابی ظرفیت تولید و فراورش گاز غنی در این میدان با اتکا به توان فنی متخصصان صنعت نفت، مدیریت یک پارچه تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود روند مطلوبی رو طی می‌کنه. تا امروز هم 3 سکوی فراساحلی پارس جنوبی به مدار تولید بازگشتن. فعلا گاز غنی استحصالی از این سکوها به دیگر پالایشگاه‌های گازی منطقه منتقل میشه تا به تأمین پایدار خوراک پالایشگاهی و پشتیبانی از مدیریت شبکه گاز کشور کمک بشه. همزمان فعالیت‌های بازسازی در پالایشگاه فاز 14 و آواربرداری در پالایشگاه‌های دیگه هم با تمام توان ادامه داره. به امید اعلام خبر آغاز فعالیت همه پالایشگاه‌های آسیب دیده در جنگ رمضان.
ساعت 7:39 دقیقه است. با هم دیگه سوژه امروزمون رو شنیدیم. دم همه عزیزانمون، دم همه مهندسینمون و تصمیم گیران و مسئولان در مجموعه‌های نفتی کشور و پارس جنوبی گرم که اینقدر با انعطاف و سرعت عمل بازسازی دارن میکنن، کار میکنن، فعالیت میکنن که از این ظرفیت بزرگ کشور بتونه بهره مند بشه. صحبت میکنم و گفتگو میکنم با دکتر رمضان علی سنگدوینی، نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون انرژی. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای طالبی و همه همکارانتون در رادیو و خدا قوت میگم. پیشاپیشم عید سعید قدیر رو خدمت همه هموطنان عزیز و ملت عزیز ایران عرض تبریک دادم، در خدمت شما هستم.
سلامت بشید. آقا راجع به برگشت به مدار مجموعه‌هایی که در پارس جنوبی در جنگ آسیب دیده بودن، می‌خواستم ازتون سوال بپرسم چه فرایندی رو دارن طی می‌کنن، چند درصد برگشته، چقدر همچنان آسیب دیدن که باید منتظر برگشتشون به مدار باشیم؟
خدمت شما عرض کنم، خب همونجور که استعزار دارید، خب بعضی از فازهای پارس جنوبی در جنگ رمضان مورد اصابت قرار گرفت.
بله.
خب خدا رو شکر من این رو به شما بگم که با تدابیری که بالاخره مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی گاز دیده بود، الحمدلله در این خدمت شما عرض کنم اصابت هیچ یک از کارکنان این فضای پارس جنوبی
بله.
خدمت شما عرض کنم مشکلی برایشون پیش نیامد.
درست.
و خب بلا فاصله همجوری که استعزار دارید و گزارش هایی که دارید، بالاخره حالا آتش سوزی مهار شد و خدمت شما عرض کنم شرایط ایمنی اونجا برقرار شد. خب یه بخشی از گازهایی که به این چهارتا فاز وارد می شد از مدار خارج شد. من
درسته.
شما بگم که تقریبا حدود یک سوم از این خدمت شما عرض کنم گازی که در این پالایشگاه ها که مورد اصابت قرار گرفته بود، بعد از یه مدت زمان کوتاهی برگشت و خب بعضی از این فازها که صدمه دیده بودند، خب ما تقریبا 10 روز پیش که جلسه داشتیم با خدمت شما عرض کنم وزیر نفت.
بله.
و همچنین معاونین وزیر نفت و یه جلسه هم با خود معاونین وزیر نفت داشتیم، الحمدلله در همه همون فازهایی که مورد اصابت قرار گرفته با تمام قوت و قدرت مجموعه عزیزان ما در وزارت نفت و شرکت های خدمت شما عرض کنم زیر مجموعه مشغول آواربرداری هستند که آواربرداری اونها الحمدلله در شرایط بسیار خوبی، یعنی پیمانکاراشون رو گرفتن.
بله.
و مشغول فعالیت هستن و با سرعت هم دارن کارشون ادامه میدن و من مطمئنم که حالا در اون زمان بندی که وزارت نفت برای این مجموعه از شرکت‌های زیر مجموعه خودش، یعنی هم شرکت ملی گاز هم شرکت ملی نفت.
بله.
خدمت شما عرض کنم برنامه ریزی کرده، مطمئنن از زمان بندی هم جلوترن، گزارشی که دادن از زمان بندی هم جلوترن.
ببینید کی زمان بندی پایانش، یعنی اینکه کامل و 100% به مدار برگرده.
ببینید ما چون حدود 2 هفته پیش جلسه داشتیم.
بله.
و من پیش بینیم که اقداماتی که دارن انجام میدن خب بسیار خدمت شما عرض کنم خوب بوده و خب بعضی از فازها صدمه دیدگیش یه مقدار بیشتر بوده. به نظر من باید باز دنبال بکنیم. بعضی از همکاران ما هم خدمت شما عرض کنم حضور پیدا کرده بودن اونجا.
بله.
از کمیسیون و از نزدیک دیده بودند و همچنین با پیمانکارهایی که اونجا خدمت شما عرض کنم مشغول به کار بودند، با کارکنانی که اونجا مشغول به کار بودند، مدیریتهایی که اونجا بودند، خدمت شما عرض کنم با هم جلساتی داشتن. من یه نکته به شما بگم که من در رابطه با بحث این که چه زمانی خدمت شما عرض کنم این فازها برمیگرده، خب نیاز هست که یه مقدار این جلسات بیشتر برقرار بشه.
درست.
بیشتر پیگیری بشه. خب بالاخره نیازمندی اینه که حتما خدمت شما عرض کنم سرعت عمل این پیمانکارا و
بله.
تجهیزاتی که مورد نیاز هست حتما، چون ابتدای کار هست، اجازه بدید انشالله به امید خدا این مسیر رو این عزیزان طی کنم. ولی من تا اونجایی که خبر دارم با قدرت و قوت هم کمیسیون هم دولت داره پیگیری میکنه، خود شخص وزیر نفت داره پیگیری میکنه، معاونینش هم مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران آقای
بله.
دکتر توکلی هم مدیر عامل شرکت ملی نفت آقای بوبر داره پیگیری میکنه. ولی نیازمند اینه که انشالله به امید خدا هم از لحاظ مالی هم از لحاظ خدمت شما عرض کنم تجهیزاتی تقویت بشن، هم از لحاظ نیروی انسانی. بالاخره نیروی انسانی صنعت نفت باید پشتیبانی بشه. واقعا من این رو به شما بگم در این ایام خدمت شما عرض کنم جنگ 12 روزه و خاصه جنگ رمضان واقعا مجموعه وزارت نفت، هم شرکت ملی پالایش و پخش، هم شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هم شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت عملکرد واقعا بسیار عالی داشتن و خوب تونستن پشتیبانی بکنن در این مسیر. ولی نیاز هست که حتما ما در این مسیر خب در به خصوص گاز طبیعی رو در زمستان حتما مد نظر قرار بدیم.
کاملا درست. هم در زمستان آقای دکتر، هم تولید ناخالص و سهمی که در اقتصادمون داره سهم چشمگیریه و برگشت سریعترش و جبران شدن خسارات میتونه که بسیار برامون مهم باشه و دست مریضات میگیم، خدا قوت میگیم به شما و همه عزیزانی که داری فعالیت میکنی در مجلس، در مجموعه وزارت نفت و وزارت نیرو که دارن زیر ساختهای آسیب دیده رو تلاش میکنن که جبران کنن. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر که زمان گذاشتید و گفتگو کردید.
ما در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله که
سلامت
باشید. یا علی مدد، خدا
علیارتون سلامت باشید. گفتگو کردیم با آقای دکتر رمضان علی سنگدوبینی، نماینده محترم مجلس و نایب رئیس کمیسیون انرژی، راجع به بازگشت مجموعه های پارس جنوبی و چند تا از این فاصله که آسیب دیده بود دوباره به مدار. واقعا دم ایران و ایرانی و مهندسین ایرانی و کارمندان و کارگران و همه کسانی که در صنایع کشور دارن فعالیت میکنن گرم. این که میگیم دانش بومی، این که میگیم توان داخلی، واقعا همینه ها. یه آسیبی وارد شد، یعنی هر کجای دنیا بود صبر میکردن مهندسین هواپیما سوار میومدن میموندن آیا بشه آیا نشه که برنامه‌ریزی کنن، اما اینجا دست رو زانوی خودش میذاره ایرانی و پا میشه هر جایی که آسیب دیده را جبران میکنه با اقتدار، با قدرت و با غیرت در اسرع وقت. پرچم همه مردم ایران به خصوص همه عزیزانی که کارهای فنی و تخصصی میکنن تا ابد بالاست.
نفس میکشم آسمون تو رو، نفس میکشم تا دم مردنم، من هر جا برم قبل دوری ازت هوا تو سینم گره میزنم، من از جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دلتنگ کرد، همه ما رو میشناسن از پرچمت سرنگی که مردا تو یک رنگ کرد.
خب خیلی متشکرم و ممنونم که با همون همراهید. 7:49 دقیقه شده تقریبا و شما همچنان شنونده جوان ایرانی سلام هستید. خیلی هم دیدم نزدیک ملکارشون شدن، همچنان در ترافیکن، خیلی هم اینجوریان که تو ترافیکن دارن این مسیریابه رو بالا پایین میکنن ببینن راه جایگزینی چیزی پیدا میکنن از این ترافیکی فرار کنن. تو همتی توی شیخ فضل‌الله یه جای گیر کردم، یه راه فرار کاش داشتم. نگران نباش، راه فرار مسیری برات ندارم، اما به قانون باید احترام بذاری، نمیشه یه طرف رفتار اینجوری کرد. اما چیز دارم، راه مسیریاب و یه راه جدید شاد برات دارم، خوشحال میشه حداقل اگه تو ترافیکی. بریم سراغ مسیریاب جوان ایرانی سلام جاس.
در میدان از خروجی سوم خارج شوید.
بابا رفیق من ژاپنه، میگفت مردمش که قانون رعایت نمیکنن میپرستن، میگه یه جوری به قانون احترام میذارن انگار بالا سر همشون یه مامور وایساده. خب چرا ژاپن میشه ژاپن؟ واس خاطر همین چیزاست دیگه.
بله منم شنیدم ژاپنیا خیلی قانون مدارن.
ولی ما چی؟ هیچ. خیلی از این مسئولین خودشون قانون اصلا رعایت نمی کنن. خب از مردم چه توقعی هست؟ همونی که قانون رو وضع کرده خودش به قانون خودش عمل نمی کنه. اون وقت مردم عمل کنن.
ای بابا چی بگم؟ پس از 200 متر به راست برانید و وارد کوچه قانون شوید.
چرا راهو دور میکنی مسیریاب؟ از همین کوچه میرم تو، از ته کوچه قانون در میام.
این کوچه ورود ممنوعه عزیز من. نرو ای بابا، نرو تو کوچه، کوچه ورود ممنوعه.
مشکل نداره، از همین بغل میرم، کاری هم به کسی نداریم. من همیشه همین کوچه رو میرم. چی میگفتم؟ آها، داشتم میگفتم 100 سال دیگه این کشور درست بشه نیست. تا وقتی آدمای مثل این راهنما واسه قشنگی نیست که، تقصیر خودشم نیست، آموزش ندیده. اگه از بچگی بهش یاد داده بودن که باید به قانون احترام بذاره اینجوری نمیشد. باید از بچگی رو آدم ها کار کنن تا قانون مدار بشن. جامونو ببین، از بچگی رو بچه هاشون کار بکنن قانون مدار بارشون.
ساعت 7:52 است. شما شنوندگی جوان ایرانی سلام، از رادیو جوان هستید و میخواییم بریم دوباره با دکتر علی ودایی عزیز همراه بشیم، ببینیم که در حوزه سیاسی چه خبره. دکتر سلام دوباره بهت.
سلام دوباره خدمت شما، خدمت مخاطبین محترم.
چی رو دارید نگاه میکنید رو گوشی؟ چی میخواستید؟
بحث موازنه وحشت رو آره میخواستیم صحبت کنیم. اون چیزی که دیروز رخ داد، صبح دیروز رخ داد، اون چیزی که بنوی ظرف 48 ساعت اخیر
گذشته
به شکل ویژه‌تر داریم مشاهده می‌کنیم، تلاش طرفین برای تعریف نوعی از بازدارندگی یا موازنه قدرت ذیل موازنه وحشت هستش. موازنه وحشت اساساً زمانی شکل می‌گیره که هر کدوم از طرف مقابل بنوی توانایی اجرای ضربه دوم رو داشته باشه. مشخصاً اسرائیلی‌ها دارن تلاش می‌کنن این موازنه وحشت رو به نفع خودشون تغییر بدن. کل مجموعه فرایندی که ظرف 2 سال اخیر به نوعی ما مشاهده کردیم در نهایت معطوف به همین گزاره بوده. یعنی اون عملیات انفجار پیجرها، عملیات ترور کادر رهبری حزب الله، همه این موضوعات تلاشی بوده از سمت اسرائیل برای اینکه بتونه موازنه رو به سمت خودش تغییر بده. اما اون ترمیم عملکردی حزب الله و اون روی کردی که ایران به نوعی اجرایی کرده این مسئله رو به نوعی تا اینجای کار ناکام گذاشته.
دکتر من یه پرانتز باز کنم اینو کلامتون، میدونم حالا یه ذره شاید چیز بشه، نگران کننده باشه شنیدن خبرها و تجربه کردن جنگ، ولی داشتم فکر میکردم یه حس اقتداری داشت برا من، این صادقانه دارم میگم، این که شما یه کشوری اقدامی کرده، یه نقضی انجام داده، شما کشور با یه بیانیه میتونه یه کاری کنه که موازنه ها به قول دکتر بعدگه تغییر کنه، خیلی جذابه دیگه. بعد اتفاقی دستور تخلیه بکنم که قرارگاه صادرش کرد دیروز که بله. گفتش که اگر ادامه داشته باشه دستور تخلیه برای این شهرها صادر شد.
بله دقیقاً.
و بعدش دیدیم که چه اتفاقی افتاد و همین سری که اول برنامه بهش اشاره کردیم، ترامپ اومد گفت من زنگ زدم ندیگه نمیزنن، تموم شد. یعنی شما با یه بیانیه جاهایی میتونی اگر درست عمل کرده باشی اقتدار برای کشورت داشته باشی.
یه نگاه دوگانه ای رو آمریکایی ها دارن، از یک طرف چتر حمایتی از اسرائیل رو دارن، از یک طرف دارن از رژیم دارن حمایت میکنن همه جانبه، از یک طرف دوباره فعلا تا این لحظه میتونیم بگیم که آمریکا تمایلی به اثرگیری جنگ منطقه‌ای نداره. محمد آقا نگاه اندیشکده‌های آمریکایی ظرف ساعات گذشته حائز اهمیت هستش. شورای آتلانتیک در آخرین گزارشی که نوشته اشاره میکنه به اینکه امریکا و اسرائیل دوچار دوباره نوعی تناقض منافع شدن. در نگاه شورای آتلانتیک پارادوکس هدف گذاری بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ از این جهت حائز اهمیته که به نوعی ترامپ زودتر میخواد به یک توافق با ایران برسه، اما بنیامین نتانیاهو به دنبال توسعه تنش است. اینجا شاید لازمه یک پرانتزی هم باز کنیم. ساعتی پیش تصاویری منتشر شده از زد و خورد ارتدوکس های افراطی با پلیس صهیونیستی در رابطه با سربازی اجباری اونها و بحثایی که در رابطه با کنست هم همچنان در جریان است. برگردیم به موضوع بحثمون. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که شورای آتلانتیک میگه که ثبات استمرار آتش بس در منطقه بستگی به این داره که اسرائیلی‌ها منطقه حائل رو در نهایت باید ترک بکنن، ولی خب وضعیت ویژه‌ای که در خود سرزمین اشغالی به نوعی وجود داره این موضوع رو داره با چالش مواجه میکنه. شورای آتلانتیک همچنان داره هشدار میده که مدل رفتاری امریکا در نهایت منافع ملی اونها رو تامین نخواهد کرد. شورای روابط خارجی امریکا هم از بحث در رابطه با آتش بس روی کاغذ به نوعی تعبیر کرده. شورای روابط خارجی اشارهش به این هستش که توافقهای کنونی یا اون رویکردهایی که داریم الان مشاهده میکنیم همه به نوعی در نهایت مسکنی هست و هشدار میده که امکان اثرگیری جنگ به شکل ویژه وجود داره. فارغ از همه این نگاه ها، اندیشکده مطالعات جنگ هم یک گزارش ویژه رو ساعت گذشته منتشر کرده. اندیشکده مطالعات جنگ اشاره میکنه به این که مدل پیشروی رژیم متأثر از دو عامل هست. خب ما پیش از این هم گفتیم نتانیاهو نیازمند جنگ هست، همزمان با اون گفتیم که در فرایندی که رخ داره میده در داخل خود رژیم این به نوعی نگرانی وجود داره که نگرانی امنیتی که وجود داره دارن تلاش میکنن به نوعی جبران بکنن. یه نکته‌ای که در دل این گزارش میتونن بهش اشاره بکنن این هستش که شورای روابط خارجی امریکا هم اشاره میکنه که شو به پوزش میخوام اندیشکده مطالعات جنگ هم اشاره میکنه که وضعیت امنیتی در غرب آسیا به شدت شکننده شده.
درسته. خیلی متشکرم دکتر بدایی عزیز از شما. باید همچنان ببینیم که چه اتفاقاتی میفته، ببینیم که توی روزهای آینده به کجا میرسد، روابطی که پیش رو داریم و اتفاقاتی که راجبش صحبت کردیم بتونیم ازش نتیجه گیری کنیم. خیلی ممنونم دکتر بدایی عزیز که امروز هم کنارمون بودید.
روز خوبی براتون آرزو میکنم.
قربون شما. متشکرم از جناب آقای دکتر علی بدایی عزیز، کارشناس محترم سیاسی که در کنار ما هستن در جوان ایرانی. سلام.
جای خالیت سر نکردم، باور کن من هرگز باور نکردم. ای وای از این عشقای طولان، تو گفتی رفتی اما من ندیدم، من هیچ نشونی از رفتن ندیدم. تو هستی اصلا این حرفانی، وابستگی یه درد بی درمون، من درد دارم غیر از تو کی میدونه درمونم کن. آخه فقط تو میتونی عزیز دلم، دل دل نکن، دل دادم به احساست قربونه، که حساست یک کلمه بگو با من میمونی عزیز دلم. کنارمی کنارتم دست خودم.
خیلی ممنونم که کنارمونید. ما وابسته که شماییم و ممنون شما که صبحاتون رو با ما شروع میکنید و ما رو قابل میدونید. تولدا خیلی زیاد بود، تولداتون مبارک باشه، حالتون خوب باشه، حال خوبتون علاوه بر این که خوبه پایدار باشه و ادامه دار باشه. و ممنونم دوباره از شما که امروز هم با جوان ایرانی سلام همراه بودید. این کار عاشقانه زیبا درجه یک حال خوب کن از سینا شعبانخانی عزیز هم تقدیم شما مردم ایران.
یه درد بی درمان، من درد دارم،
روزتون به خیر و خوشی، خدا نگهدار،
درمانم کن. آخه فقط تو میتونی عزیز دلم، دل دل نکن، دل دادم به احساست قربونه، قلب با که حساست یک کلمه بگو با من میمونی عزیز دلم.